أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العروه می فرماید اگر آبی را که بر متنجس می ریزد در این ریختن آب ادامه بدهد که زایدن بر مقدار لازم فی غسل شی آب بریزد به او، هر مقداری را که متصلن زایدن می ریزد تمامی اینها یه غسل حساب می شود. مثلا فرض کنید دستی که یا عضو دیگر از بدن که متنجسه به بول شد و به آب گلیل باید دو دفعه او را شست، این شخص فرض بفرمایید آبی را که از آفتاب به اون دست متنجس می ریزد همین زور 5 دقیقه ادامه می دهد این آب ریختن را، چه آفتابه هم آفتابه بزرگیست. این به واسطه یه دفعه ریختن پاک نمی شود. این همه اینها ولو یه ساعت هم طول بکشد یه غسل حساب می شود. یه دفعه شسته است. باید دوباره که دوتا شستن لازم است باید دوباره بشورد. این استمرار در ریختن آب، این استمرار غسل می شود نه غسلت اخرى می شود. ولیکن با اون مقداری که لازم است در غسل شی زایدن می ریزد بر اون مقدار زاید حکم غسل مترتب نمی شود. اون مقداری را که زایدن می ریزد او حکم غسل بر او مترتب نمی شود. و بیان ذالک، تارتن ما فرض می کنیم که متنجس ما از اشیایی است که در تطهیرش به عصر احتیاج ندارد، مثل عضو بدن یا اون اجسام دیگری که قابل عصر نیستند و متنجس هستند. فقد ذکرنا در این زور اشیا مقوم غسل امرین است. دو امر اگر موجود بشود غسل این شی محقق شده است. امر اول این است که اگر متنجس حامل اون عین نجس بوده باشد اون عین باید زایل بشود، که دیروز عرض کردیم زوال عین نجاسه مقوم غسل است. یعنی غسل شی، یعنی غسل صوب، اگر بخواهیم صوب یا ید شسته بشود باید اون عینی که در ید هست عین نجس باید اون عین زایل بشود. این یه امر است. این در مواردی است که متنجس عینی را حامل بشود. امر ثانی چو علل اطلاق معتبر است، این است بر این که بر این شیء که متنجس است آب برسد و اون موضع تنجس که آب به او رسیده آب از اونجا رد بشود. یعنی معظمش کما ذکرنا در دیروز، معظم اون آب رد بشود از اونجا. وقتی که شیء قابل عصر نشد این دو امر در او محقق و تحقق پیدا کرد غسل اون شی محقق می شود. خب علا حاضر اساس فرض بکنید که دست ما که متنجسه به بول بود وقتی که آب را به اون موضع تنجس ریختیم و اون آب موضعش رد شد غسل محقق شده است. این ادامه که می دهد در ریختن آب این ادامه زاید بر مقدار الغسل است. ولیکن چون که متصل است به اون ریختن اولی، مجموعش غسله واحد حساب می شود. تا مادامی که آب را می ریزد و آفتاب را همین زور آب ازش میاد تو این عضو می ریزد، این یه غسله حساب می شود، یعنی غسله اخرى حساب نمی شود که دو دفعه شست یا سه دفعه شست، این معنا صدق نمی کند. صدق این به این است که باید قطع کند دوباره بریزد تا غسل دیگر محقق بشود. اتصال حتی به نظر العرف موجب وحدت می شود، چون چین ریختن آب متصل است و فاصله و فصلی بین این ریختن ها واقع نمی شود، یه غسل حساب می شود. ولیکن غسله ایست که مقدار لازم از مقدار لازم بیشتر است. خب از اینجا شما در می آبید وقتی که انسان این زور ریختن را در غسله ثانی کرد یا در متنجسی کرد که به یه دفعه شستن پاک می شود، دو دفعه شستن لازم نیست، دستش متنجس فرض بفرمایید متنجس به دم بود، آب را ریخت، اگر دم بود زایل شد و بعد از زوال دم با موضع دم هم آب رسید باز. توجه کردید که به بشری که روش دم بود دم رفت و به اصل بشری که متنجس بود آب رسید رد شد، غسل محقق شده. ولیکن آفتاب را که همین زور توجه کردید همین زور می ریزد، این ولو ادامه اون غسل است، ولیکن اجر بعد از بله ازاله این نجس و رد شدن آب، چون آب به زمین ریخت، موقعی که ادامه می دهد یک کسی یک کاسا ور گرفت زیر اون آب که مومن سرا هدر می دی آب را، آب به همین زور به فول پیدا نمی شود، در اون کاسه این ادامه ای آب ادامه ای را جمع کرد چی یه دفعه غسل کافی بود ها، بعد بخواهد با او وضو بگیرد، غسل کند، لباسی را بشورد، حکم غساله به او بار نمی شود. چرا؟ چون که دلیل ما همون بود، روایت عبدالله ابن سنان بود که مصححش کردیم، در اون روایت این بود که اونی که غسل بهی شیء نظیف مانعی ندارد، با او میشه وضو گرفت، با او میشه غسل کرد. اون ادامهش غسل بهی شیء نظیف است، شیء نظیف با او شسته شده است، او را میتواند حکم غساله بر او جاری نمیشود. در جاهایی که دست متنجس است مثل دست به دو دفعه شستن احتیاط دارد، اگر این کار را در مره ثانیه کرد که دفعه دوم که باید آب بریزد دستش را تا مرتین صد کند، همین زور بیشتر می ریزد که معمول هم همین زور است. توجه کردید زاید بر مقدار غسل می ریزد، اون زاید بر او حکم غساله جاری نمی شود. و اما در دفعه اول که دست را دو دفعه شستن لازم است، در دفعه اول ادامه بدهد، نه، به اون حکم غساله جاری است. چرا؟ چون هنوز دست پاک نشده است، ولو یه ساعت هم ادامه بدهد پاک نمیشه، باید دو دفعه بشورد. بناهم بر تنجس الغساله تلال اطلاق، دلیلش تنجس ماه گلیل بود، دیگر دلیل دیگر هر چی می ریزد آب گلیل است، به ملاقات نجس نجس می شود. توجه کردید؟ و اگر توجه کردید گفتیم نجس نیست، ولیکن نمی شه با او وضو گرفت، با او هم نمی شود وضو گرفت با او مقدار زایدی. چرا؟ چون که ما ایست که به شیء غیر نظیف بله شسته می شود، شیء ایست غیر نظیف شسته می شود، چون که شیء غیر نظیف است جاری نیست بر او. این که ایشان می فرماید بر این مقدار زاید حکم غسال جاری نمی شود، البته در مواردی که قابل اصل نیست، این در اون غسلی است که دیگر بعد از او اون شیء پاک است، اونجا باید بشود. و اما این ادام دادن را در اون غسلی بوده باشد که نه طهارت نیست در او یه دفعه دیگر شسته بشود، نه اون حکم غساله را دارد. بناهم بر تنجس ما گلیل نجس است و بناهن علا عدم تنجسه توجه شدید غساله است که شیء غیر نظیف با او شسته می شود، نمی شود با او وضو و غسل گرفت. هازا کلو در جایی که شیء قابل عصر نبوده باشد، و اما چیزهایی که قابل عصر هستند و باید اونها عصر بشود، خب معلوم شد بر اونها که این همین زور نیست. اگر تا مادامی که او را عصر نشرده، تا مادامی که عصر نشرده آب را ادامه میدهد، ولی یه دفعه شستن لازم است. با آب متنجس دستمال ما نجس شده بود یا صوب ما نجس شده بود که یه دفعه آب بریزیم پاک می شود، یه دفعه بشوریم ها بشوریم پاک میشه. شستن در اونجا محققش دوتا امر نیست. یکی این که آب بریزد، توجه شدید، این اگر داشته باشد زایل بشود، اون وقت غسل محقق می شود. این زور نیست. امر سومی معتبر است، محقق غسل است. او چیه؟ او اصرشه. تا مادامی که اصر نشده است، عنوان غسل صدق نمی کند یا محرز نیست صدقش لا اگر. بدون جهت چون که غسل این را اصر نکرده، ادامه می دهد این ریختن آب را. این آبی است که ملاقات با نجس کرده است، چون که هنوز صبح پاک نشده، متنجس است. ملاقات کرده است، بنا ان لا تنجس الماء القليل على الاطلاق نجس است، و بنا على عدم تنجسه نمیشه با او توجه کردید وضو و غسل گرفت. چرا؟ چون که صحیح ام صحیح عبدالله ابن سنان گفت اونی که غسل به شیء غیر نظیف، چون که یه غسل اضافه میشود، شیء غیر نظیف شسته بشود، نمیشه با او وضو شیء نظیف شسته بشود، میشه وضو و غسل گرفت. این شیء غیر نظیف شسته میشود، صاب غیر نظیفیست که با او شسته میشود، حکم غساله بر او جاری میشود. این که والله العالم ایشان در متن و عبارت را مطلق گذاشته است، غرضش این است که اون ادامه ریختن بعد تحقق اصل بوده باشد. بعد تحقق غسل اصل با اون دستش که صاب را دستمال را گرفته بعد از ریختن آب اصل کرد که زواله اینم نشده بود، به تمامیش آب رسیده بود، اصل کرد، غسل محقق شد، اما همینجور آب میریزد. توجه کردید؟ اگر باز آب میریزد، این ریختن آب غسل دیگر حساب نمیشود، چون که غسل دیگر حساب نمی شود، ولیکن حکم غسال هم با او مترتب نمی شود. اما اگر اصل نکند، غسل محقق نشود، فقط مقدار کافی در غسل آب ریخته، اصل نکرده، بریزد، نه حکم غسال هم مترتب می شود بر او. بناهم بر تنجس ماء قلیل نجس می شود، بناهم بر عدم جواز الوضوء والغسل، مایی که به اون شیء غیر نظیف شسته می شود، یعنی بر شیء غیر نظیف مرور می کند، نمی شود با او وضو و غسل کرد. در عبارتی ایشان ولی یه تغییری لازم است، اگر مرادش این بوده باشد که بعد تحقق الغسل المتحر آب را که ادامه می دهند، این درست است اطلاق عبارت. و اما تا مادامی که غسل متحر موجود نشده است، ادامه دادن آب ولی حکم غساله بر او مترتب می شود، بر اون مقدار زاید هم که ما ذکرنا. از ما ذکرنا معلوم شد که میزان غسل چیه دیگر. همه جا که ما امر شده این به غسل، مثلا در وضو امر شده این به غسل الوجه، معلوم شد که غسل الوجه چی محقق می شود. این غسل الوجه نیست که آب بریزد دفعه یا دفعاتی به صورت، او دوتا غسل نمی شود. اون وقتی که مقداری که حدی که معتبر است در صورت شسته بشود، آب رسید به تمامی اونها آبی که می ریزد توجه کردید میریزد به صورت، این تمامی آب به اون تمامی حد رسید، به قصد الوضو رسید، به قصد، چون وضو عنوان قصدیست، قصدم میخواهد به عنوان وضو رسید، اون قصد قصد مرتن است. ولو فرض کنی سه دفعه آب زد به پیشانیش، توجه کردید، ولیکن اون آب ها به تمام حد نرسیده است، با دستش که این آب را امرار میدهد و اجرا می کند به تمام حدی که در غسل معتبر است رسید، وقتی که رسید غسل مرتن شد. این است که اونهایی که میگن دو دفعه شستن مستحب است، دو دفعه هم همین زور است، توجه کردید، میزان این است که محقق بشود غسل الوجه، چون غسل الوجه مرتین بوده باشد، بعض الوجه را مرتین شستن عیب ندارد. اونی که بله نمیشه وجه را دیگر دفعه سوم شست، اون وجه شستن وجه هست که حد معتبر است در وضو، او را انسان سه دفعه بشورد، بله این مشروع نیست. بدعت هست یا اون حرف هاییست که در رساله هست که بعضی ها گفتن وضوش را هم باطل میکنند. بله وضو را باطل نمی کند، ولیکن بله مشروع نیست این را به قصد وضو اتیان بکند. پس علی هذا الاساس اون مقدار زاید بر او حکم غسالت جاری نمی شود در مواردی که غسل شرعی محقق بشود، و بعد از غسل شرعی که محقق می شود مقدار زاید آب می ریزد. اما قبل از تحقق غسل متحر مقدار زاید بریزد، نه با مقدار زاید حکم غساله مترتب می شود علاما ذکرنا. این تغییر باید در عبارتیشان بشود یا عبارتیشان حمله بشود به بعد از تحقق غسل. گذشتیم این را. بله بله عرض می کنم دیگه، یعنی بعد غسول الغسل، غسل وقتی که حاصل شد، اگر اینجور شد بله درست می شود. بله بعد می رسیم به یه مسئله دیگری. اون مسئله دیگری همون مسئله است که در کتب قدما هم هست، متأخرین قبل از زمان نزدیک به عصر ما دیگر این مسئله گذشته است، ولی عنوان نمی شود به این. نه قدما در کلماتشون این زور عنوان می کردن قدما و هاکذا متأخرین بعد العلامه بود تا نزدیک به این اصول تالیهی که بله بله بود در کلمات. و اون این است که آیا غساله حکم محل را دارد قبل الغسل، یا حکم، توجه کردید، غسال حکم غساله حکم غسله را دارد، حکم محل را دارد قبل الغسل، یا غساله حکم محل را دارد بعد الغسل. بعد الغسل درست توجه کنید، توضیح بدم که ایشان چی میگفتند. فرض کنید در مثل البول باید متنجسه به بول با آب گلیل باید دو دفعه شسته بشود دیگر. این که یه دفعه این بول را شستیم، این بر غسالش الان جمع شده است در یه ظرفی، آیا این غساله نجس است دیگر؟ بناهن الا تنجس الغساله، که غساله نجس است و ما هم میگیم این غسل نجس است دیگر، غسل اولاس نجس است، بناهم بر تنجس غساله این غسل نجس است. آیا اگر این غساله به یه شیء طاهری خورد، اون شیء طاهر را که نجس کرد، اون نباید چند دفعه بشوری؟ این غساله ای که هست اصابتی به شیء کرد، شیء طاهر، او را نجس کرد چند دفعه بشوریم؟ آیا این به این نحوه عنوان شده بود در کلمات اونها؟ آیا غساله حکم محل مغسول را دارد، اون محلی که شسته شده و این غساله اوست، حکم اون محل را دارد قبل الغسل؟ نتیجهش چی می شود؟ نتیجهش این است که صوب اگر متنجسه به بوله است، این را اگر شستی یه دفعه، دفعه دوم داری میشوری، باز غسالش بنابراین که نجس است، غسال نجس است، این گوساله دومی را کسی در یک کاسه ای ریخت. از این گوساله ای که در کاسه ریخته شده و نجس است بنا علی تنجس الغساله به یه شی طاهری اصابت کرد، به لباس دیگری اصابت کرد، اون لباس دیگر را هم باید دو دفعه شست. چرا؟ چون که غساله حکم محل را دارد، محل مقصود را قبل غسل، قبل تحقق غسل چه جور بود هنوز نشسته بودیم همین جور است. یعنی فرقی نمی کند از غساله غسله اولا ترشح کند به صوب طاهر یا از غساله ثانیه ترشح کند به محل طاهر. در هر دو صورت این غساله نجسه یعنی متنجسه حکم اون محل مقصور را دارد قبل غسل. قبل غسل اون مقصور چه باید دو دفعه بشوریم دیگر، این شیء طاهر را هم باید اونجور بشوریم. اینها یه جمعی می گفتند که غساله حکم محل را دارد قبل غسل. بعضی ها می گفتند نه، غساله حکم محل را دارد قبل غسله. یعنی اگر از اون دفعه اول که صوب را می شستیم از غساله او ترشح کرد به صوب آخر، ولی صوب آخر را باید دو دفعه شست. چرا؟ چون که اون غساله حکم محل مقصور را دارد قبل از این غسله. قبل از این غسله باید دو دفعه بشونیم دیگر، اون هم باید دو دفعه بشونیم. و اما اگر از این غساله مره ثانیه ترشح کرد، غساله مره اول را ریخته بودیم دور، دومی را که به کاسه می ریختیم از این کاسه ترشح به صوب طاهر کرد، که این غساله بنابراین که نجس است، این اون صوب طاهر را که به او اصابت کرد یه دفعه شستن لازم است. چرا؟ چون که این غساله حکم محل را دارد، توجه کردید، قبل از این غسله. قبل از این غسله محل را چند دفعه باید بشوریم؟ یه دفعه باید بشوریم، چون یه دفعه قبلا شسته بودیم. توجه کردید، بدون زد اون پاش می شود، یه دفعه به یه دفعه شستن پاش می شود. و اما اگر از غساله دومی که هست، از غساله دومی ترشح کرد به اون صوب طاهر، توجه کردی؟ اگر گفتیم غساله حکم محل را دارد بعد از غسله، نه قبل از غسله، اون طاهر را شستن نمیخواد، چون که غساله بعد از غساله حکم محل را دارد بعد از اون غسله، توجه، بعد از این غسله محل شستن نمیخواهد، که اون صوب طاهر هم شستن نمیخواهد. پس غساله حکم محل را دارد قبل از غسل، این یه قول. غساله حکم محل را دارد قبل از غسله، این هم قول دوم، فرقشون واضح شد. یا حکم محل را دارد بعد الغسله، توجه کردید معناش عبارت از این است که جر از غساله اولی ترشح کرد نجس می شود، یه دفعه باید شست، از غساله دومی ترشح کرد اصلا از شستن لازم نیست. این را می بینی که این حکم محل است قبل الغسله، این را به حدس و تخمین باید درست کرد، این یه میزان علمی ندارد که مثل است قبل الغسل، قبل الغسله بدون جزم تأخیرین این مسئله را به این نحو تحلیل نکردند، ول کردند، گفتن این چیز این است اساس درستی ندارد که این زوما بله حدس و تخمین بزنیم قبلشه یا مثل بعدشه. ما باید ادله شرعیه را لحاظ کنیم که ببینیم آیا ادله شرعیه دلالت می کند در هر نشیعی که نجس شد او را باید دو دفعه شست. مثلا توجه که یه مواردی استثناء شده از چونزا یه دفعه کافی است، در یه مواردی گفته نه سه دفعه بشور، در یه مواردی گفته هفت دفعه بشور، اون ادله عامه ما اقتضا می کند که متنجسات را باید دو دفعه شست. اگر این زور داشته باشیم میگیم غسالن به شی غساله نجسه به شی که ثابت کرد داخل اون متنجسات است دو دفعه باید شست. اگر ادله عامه ما اقتضا می کند برای اینکه نه متنجس را باید یه دفعه شست، توجه کردی طبیعی غسل در اونجا باید موجود بشود که به یه دفعه موجود می شود. اون وقت ملتزم می شیم که قاعده اولیه این است که هر متنجس را در مقام تطهیر باید یه دفعه شست، منتها شستن باید محقق بشود تا ازاله عین بشود با اون نحوی که گفتم اگر عین داشته باشد، بله ما جاری بشود یا اصلی بشود، مگر در مواردی که دلیل خاص بر خلافش قائم شده باشد. دلیل بگوید که نه اینجا دو دفعه بشود، مثل صحب متنجسه به بول که به مایگلی گفته دو دفعه بشود، یا مثل اینا که گفته کیفه یقصد سه دفعه بشود، یا اینایی که در او آبی بود در او جرزی اون موش صحرایی مرده است گفته هفت دفعه بشود. اینها دلیل خاص موارد خاص دارند، ولیکن دلیل خاص نداشت با اون عموم اطلاقی که اقتضا می کرد یه دفعه شستن کافیست در متنجس، در غسال هم با اون عموم اقتضا می کنید. بدون جهت علما که ولی متأخرینی که آمدند مسئله را عوض کردند، گفتن آیا ما دلیل داریم، دلیلی داریم در مقام، مدرکی داریم چو اقتضا بکند که غسل متنجس در مقام تطهیر مرتن کافی است. دلیلی به این معنا داریم ایو متنجسی، که اگر دلیل بر خلاف قائم شد در یه موردی رفیت از اون برای دلیل عام می کنیم، و الا یا اینکه دلیل عام منظوری نداریم. مرحوم حکیم هم بدون جهت می فرماید که باید مثلا اینجور عنوان بشود که در ما نهنفی عمومی داریم، چون که در عروه دارد صحابی که متنجس به بول است اگر از غساله او به چه طاهر بپرد دو دفعه شستن او لازم نیست، به غسل مرتن کافی می شود. ایشان دارد در مستمسک خدا رحمتش کند، بله مسئله را باید اینجور عنوان کرد که عمومی دلیلی داریم که اقتضا کند که هر متنجسی یه دفعه شستنش کافی است، یا دلیلی نداریم. منتها در بیانش میگوید که بله عموم و دلیل داریم. او چیه؟ او این است که خلق الله الماء طهورا، خداوند ما را طهور خلق کرده است که در نبوی بود یا الماء طهورون، که خلقه هم نمیخواهیم که الماء طهورون که در این صحیح هم بود جویل لکمل بله ما و جعل لکم الماء ان الله من علیکم و اوسع ما بین السماء و الارض و جعل الماء طهورا. بعد یه چیزی هم بومی چسباند که کیفیت تطهیر به نظر العرف به غسل مرتن است. در شرع هم همین زور می شود، در شرع هم همین زور می شود. ما ایشان چی می فرماید توجه کردید؟ درست نفهمیدیم. چرا نفهمیدیم؟ برای آنکه سابقا گفتیم که دو مقام است. یه مقام این است که شک کنیم آیا این مایی که طهور است هر آبی طهور است یا مختص به بعض المیاه است. مثلا فرض کنید در اون آبی که خودمان اون آب را درست کردیم، اجزا را مرکب کردیم و هم دیگر آب شده، توجه کردیم، شک می کنیم که این ما هم میشه با اون ویزو گرفت یا نمی شود. اینجا توجه کردید، گفتیم بله تمسک می شود به اطلاقی که فلقد من الله علیکم با او سما بین السماء و الارض و جعل لکم الماء طهورا. نگفت که مایی که منزل من السماء باشد یا ماء بحر بوده باشد یا ماء چاه بوده باشد طبیعی الماء را گفت، طبیعی ما شاملین هم میشه. این یه مقام است که شکی میکنیم آیا طهور بودن در این ما هم هست یا در این ما طهوریت نیست. این یه مقام است کنیم که الماء و طهورون اطلاقش میگیرد. یه مقام این است که نه هر ما طهور است یا نیست، او فارغ از او هستیم، بعض میاه فقط طهور هستن. توجه، آبی که انسان از چاه می کشد او فقط طهور است، توجه کردید. آبی که در غدیر و اینها جمع می شود کلاب و اینها توش رفتن او متحر نیست است، فقط آب چاهه، طهور یه ما است. شک می کنیم که با این یه آب چه جور باید تطهیر کرد، متنجس را دو دفعه باید شست یا یه دفعه بیرین شست. اینجا جای تمسک به خلق الله ما طهورن نیست، تعجب از ایشان است. اینجا باید عموم اطلاقی پیدا کنیم که کیفیت تطهیر را میگوید. در مقام بیان تطهیر میگه اینجور یه دفعه بشور، یا میگوید که بشور، یه دفعه هم ندارد، اطلاق دارد، طبیعی غسل را امر میکند. و اون طبیعی غسل به یه دفعه شستن هم کافی است. بدون جهت ما باید تتبع در این بکنیم که آیا ما یه عموم اطلاقی داریم که دلالت کند در هر متنجسی غسل مأمور به است، طبیعی غسل، کیفیت تطهیر غسلشه، ولو غسل به یه دفعه محقق می شود. به نحوی که اگر در بعض جاها دلیل داشتیم که دو دفعه بشوریم یا سه دفعه بشوریم یا هفت دفعه بشوریم، این تقیید مطلق است یا تخصیصی نام است، یا این زور عمومی نداریم. یه بحثی هم باید بکنیم، لو فریز عموم نداشتیم، نه اینکه دو دفعه بشور عموم داریم نه یه دفعه، هیچ کدام عموم نداریم. اصل عملی مقتضاستیه، مقتضای اصل عملی در تطهیر بل متنجسات اکتفا به غسل مرتن است یا باید مرتین بشود. ما اشاره به اصل عملی می کنیم که اصل عملی چیست در مقام این است که خوب اگر کسی فرض بفرمایید شک کرد انسان گساله این از سرا که به شیء طاهر ثابت کرده، باید دو دفعه بشورد یا یه دفعه. دلیل اجتهادی در بین نبود، نوبت به اصل عملی رسید، شبه که به حکمیه است دیگر. اصلا نمیدانیم در شهر چه چیز شارع مقرر کرده است، شبه حکمی است، شک در فعل شارع است و در جعل شارع است، که آیا شارع اون در غسل غسال در متنجسه به غسالات متحر را غسل قرار داده یا غسله مرتین قرار داده است یا بیشتر غسله ثلاث مرات. خب اینجور چی شد؟ خب مقتضای اگر کسی در شبهات حکمیه استصحاب را حجت دونیست میگه باید دو دفعه شست. مقتضای اصل عملی چرا؟ چون که یه دفعه شستی شک میکنی که نجاست صحابه که رفته یا نه، استصحاب بقاش را میکنی. توجه کردید در شبهات حکمیه حجت دونیست، بله باید استصحاب بکنه. یا گفت درست توجه کنید چه میگم ها، یا گفت در شبهات حکمیه استصحاب حجیتی ندارد، این حرف حرف بی خودیست، در شبهات حکمیه جاری نمیشود. و اما در موارد شک در رافعیت، شی اگر شیعی بوده باشد که شارع باش براش رافع جعل کند، در این موارد استصحاب اون شیعی بی ندارد. در جای شک بکنیم شارع رافع جعل کرده یا رافع را جعل نکرده است، باز بناهم بر این استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون که در ما نحنوی نجاست امریست که احتیاج به جعل رافع دارد، متحر دارد، که نمیدانیم اون متحرش یعنی متحر فعلی ها، نما بهی یتطهر که معنای ما است، اون متحر فعلیش را شارع غسل مرتین قرار داده یا غسل مرتن واحده را بعد از مرتن شستن. استصحاب میکنیم که اصل این است که این غسل متحریت براش جعل نشده، قبلا جعل نشده بود، الان هم به غسل مرتن واحده متحریت جعل نشده، استصحاب میکنیم عدم جعل متحریت و بقای نجاست را. بله تعجب از بله این تنقیح هست که ایشان این شبهات استصحاب را در مثل این جور موارد حجت میداند در شبهات حکمیه، با وجود این ایشان اینجا فرموده استصحاب جاری نمیشود. بنابر این مسلک اگر این جور بوده باشد که در موارد شک در جعل رافعیت و جعل رافعیت استصحاب در شبهات حکمیه حجت بشود، اینجا باید جاری بشود استصحاب در ناحیه نجاست. اگر کسی مثل مسلک ضعیف و فقیری که ما اختیار کردیم او را اختیار کند که استصحاب در شبهات حکمیه جا ندارد، شک در جعل رافع باشد در شبهات حکمیه یا شک در غیر این بوده باشد، استصحاب جاری نیست، اونجا جای چه چیز است؟ جای حکم به اصالت طهارت است. چرا؟ برای آنکه ما نمیدانیم برای اینکه این صاب را دو دفعه یه دفعه که شستیم که غساله بهش پریده بود این غساله پاکه یا نجیس. خب مثبت این که نجیس است که نداشت، مثبت این که طهارت است چیز دیگر که نداشت. شارع گفته است که کل شیء که مشکوک است طهارتش و نجاستش کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. هم در ما است که انشاءالله میرسیم، هم در کل شیء است، اون عمدهش هم در کل شیء است. اون روایت ما خواهیم گفت ضعیف است. کل شیء نظیف حتی تعت یعرف انه قذر، بله و مالم تولم فلیس علیک شیء، محکوم به طهارت است دیگر. مقتضای اصل عملی اکتفا به غسل مرتن است. خب اگر اصل عملی را گذشتیم ما در ما نهنوی از در ادله عمومی و اطلاقی داریم یا نه، فرمودن داریم در ادله عموم و اطلاق، چون عموم اطلاق اقتضا می کند هر متنجسی را اگر یه دفعه به شوری پاک می شود، و توجه کردید عموم اطلاق دارد، هر جا دلیلی وارد بشود، هر جا دلیلی وارد بشود، بله ما هم وسایل یادمون رفته بیاریم، هم از اینجا می خوانم. گفتند بر این که فرض بفرمایید مقتضای این عموم اطلاق عبارت از این است که بله یه دفعه به شوری پاک می شود، هر جا دلیلی برخلاف قائم شد ما اون را اخذ می کنیم و تخصیص می زنیم، تقیید می کنیم اطلاق را، و الا یا اخذ بیل اطلاق که یه دفعه شستن کافی است. یکی از اون مطلقات این صحیحه زراره است. این صحیحه زراره همون صحیحه است که در بحث استصحاب بله همه ایتون بله آشنا با او هستید. اونجا دارد که این صحیحه زراره در جلد دوم در باب این که هر چیزی که شک در طهارت و نجاستش بشود حکم به طهارت می شود در اون باب ذکر شده. اون باب فعلا عنوانش یعنی عددش تو ذهنم نیست. قلت اصحاب صوبی دم رعافین او غیره، صوب مرا اصابت شرده است دم رعاف او غیره، یا غیر دم رعاف، چه این نجس دیگری، هر نجسی باشد ها، ولو گساله باشد. درست توجه کنید، اصحاب صوبی دم رعافین او غیره، یا غیر دم رعاف، هر نجس نجس های دیگر، او شیء من المنی، یا شیء از منی ثابت شده، که این کل متنجسات را می گیرد. هر چیزی که به صوب ثابت کند و صوب را نجس بکند چند این روایت اونها را می گیرد. فعلم تو اثره، من هم به اونجایی که خورده بود این شیء نجس او را نشان کردم، الا هم نصیب لهو من الماء، تا اینکه به آب برسم بشورم. فعصب تو، به آب رسیدم، زراره میگوید به امام علیه السلام و حضرت السلام وقت نماز هم که رسید، و نسیت ان بصوبی شیئا، یادم رفت که صوبم نجس است باید بشورم. و صلیت، نمازم را خواندم، ثم اینی ذکرت بعد از آنک، بعد از اون متذکر شدم که بابا صوبم نجس بود. امام علیه السلام قال تعید الصلات، اون صلات را آدم می کنی، این محل کلام نیست، و تغسله، اون نجس را می شوری. اصل اولی در کلامی که امام علیه السلام می فرماید اصل اولی این است که در مقام بیان است. امام علیه السلام دو تا حکم را می گوید، یکی این است که اون صلاتی که در صوب نجس واقع شده است نسیانم باید عاده بشود، به اطلاقش تمسک میکنیم نسیان در هر حالی باشد، و این دیگری هم میگوید که صوب متنجس به ای منجسی متحرش شستنش باید شسته بشود تا پاک بشود. غسل محقق میشود با یه دفع شستن هم در هر منجسی، چی یکی هم از منجسات پریدن غسال این نجسه بود. این صحیحه اقتضا می کند. صوب خصوصیت اینه دارد، فرش هم همین زور است، دست انسان هم همین زور است، این اقتضا می کند. صوب خصوصیت اینه دارد، هر طاهری که به او هر منجسی برسد
غسل او شستن او متحرشه من تا غسل به یه دفعه شستن هم محقق می شود. این یه صحیح هست که بوت مسجد کردن. یه صحیحه دومی یعنی یه موثقه دومی دارد. موثقه دومی هم این است که موثقه عمار ساباتی است. این موثقه عمار ساباتی هم باز در اون جلد ثانیه وسائل در اون ابواب اواخرش که فردا انشاءالله آدرسش را می گویم اونجاست که دارد بر اینکه ان رجل لیس علیه موثقه عمار ساباتی است. سندش را هم می خوانم. سندش همون چیز از همون عمرو بن سعید مدائنی است از عمار بن ساباتی که سند موثقه است. اونجا دارد بر اینکه این ابا عبدالله علیه السلام سئل عن رجل لیس علیه الا صابون، فقط یه لباس دارد، ولا تحل الصلاة فی، صلات هم در اون یه لباس حلال نیست. حلال نیست نه از زد اینجا غیر معکول اللحم و این هاست، از زد اینجا نجس است اون صوب، به قرینه اینجا ولی سیجد ما ان یغسله، به این قرینه، قرینه است که مایی پیدا نمی کند چه او را بشورد اون صوب را. کیفه است نه چه کار بکند؟ قال علیه السلام یه تیمم تیمم کند و یسلی نماز بخواند در همون حال با اون صوب نجس. فاذا اصحاب ما ان، وقتی که به آب رسید، غسله و عاد الصلات، صوب را می شورد، توجه کردید، و صلات را عاد می کند. امام علیه السلام تفصیل نداد که اونی که لا یحل الصلات به معنی ثابت کرده بود، خون ثابت کرده بود، بول ثابت کرده بود، غسال ثابت کرده بود، هر نجسی بوده باشد، توجه کردید. امام علیه السلام متحرش را غسلش را بیان فرموده، که غسل او متحر است، مقتضاش این است که غسال هم ثابت بکنند باید یه دفعه شست. این یه روایت. یه روایت دیگری هم در مقام هست، اون روایت دیگر مرسله ابن بعضی است که در روایات ماه مطر نقل کرده است. روایاتی که در ماه مطر بود در جلد اول، در جلد ثانی هم نقل کرده صاحب وسائل، هم در جلد اول در روایات ماه مطر نقل کرده است. بله، امام علیه السلام در اون روایت تفصیل داده، فرموده که قبل از این که 3 روز از باران بگذرد، ها باران 3 روز، 2 روز آمده، 1 روز آمده، 3 روز نگذشته، از اون بله تینی که از اون جیلی که در روی زمین است، آسفالت چون زمان نبود، این تینی که در زمین هست، این جیلی که در زمین است، اگر به تو ترشح کرد تا 3 روز پاک بکن که چیزی پاک است، چیزی براش نیست، مگر اینکه بدانی نجس است. بدان تا اگر بدانی نجس است، خوب صوب را باید بشوری، اما اگر ندانی تا 3 روز بگو انشالله پاک است. 3 روز که گذشت دیگر این انشالله نیست، ماشالله است، توجه کردید، دیگر حاکم به طهارت نمی شود. ایشان اینجور دارد که سئل عن ابا بله انه بله عن ابي مرسله ابن بزي عن ابي الحسن عليه السلام ابي الحسن رضا سلام الله عليه في دين المطر انه لا باس به، و اون جل مطر بعثی نیست الى ان يصيب الصوب، به صوب انسان برسد 3 ایام، الا ان يعلم انه نجسه شيء، مگر اینکه بدانیم که چی او را نجس کرده است. فان اصابه بعد 3 ایام، بعد از اینکه بعد از 3 روز ثابت کرد، فقسل بود. امام نفرمود که تین متر به 3 چیز نجس بشود، به بول، به خون، به منی، به غساله، غیر غساله، هر چی منجس بیاد به تین المتر، شستنش همون متحرش همون شستنشه. این دلالت میکند بر اینکه متحر در این موارد طبیعی الغسل است، و طبیعی الغسل هم محقق می شود به غسل مرتان. شما ببینید و بینکم و بین ربکم در این روایات این بیان کیفیت تطهیر هست این روایات یا نیست تا برسید.